څوک کولای شي خپل زړه ژوند وکړي.
سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما از کشته شدن 8 تن به شمول 5 مهاجم در حملات گروهی امروز در کابل خواهید شنید. از عکس العمل مقامات افغان و نیروهای ISF در خصوص گزارش اخیر یونما در باره شکنجه در زندان‌های افغانستان هم برایتان با جزئیات خواهیم گفت. در نیمه دوم برنامه‌های ورزش و زن و زندگی را فراموش نکنین. در سرویس خبری این ساعت است تحولات منطقه و جهان میشنوین که منابع امنیتی الجزایر میگوید به نظر میرسد که حداقل 48 گروگان خارجی در جریان 4 روز تصرف تاسیسات گاز در شرق این کشور کشته شدند. و باراک اوباما رئیس جمهور امریکا امروز برای دور دوم ریاست جمهوریش در بیرون ساختمان کنگره آن کشور در واشنگتن سوگند وفاداری یاد میکند. پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که فریبا واحدی پیشکش میکند.
نخست سر خط خبرها، وزارت داخلی افغانستان میگوید که در حمله مخالفین مسلح بر ساختمان ریاست ترافیک کابل 16 تن کشته و زخمی شدند و مقامات امنیتی در ولایت پروان از کشته و زخمی شدن 4 پلیس محلی در ولسوالی سیاگرد این ولایت خبر میدهند. سلام و عصر بخیر، این هم مشروع خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در حمله مخالفین مسلح بر ساختمان ریاست ترافیک کابل 16 تن کشته و زخمی شدند. جنرال عبدالرحمن رحمان معین امنیتی وزارت داخله به خبرنگاران در کابل گفت که در این حادثه 3 تن از منصوبین ترافیک کشته و 13 تن دیگر به شمول 8 فرد ملکی زخمی شدند.
نیروهای امنیتی که در این فعالیت مشترکاً مصروف وظیفه هستند، 3 نفر ترافیک جان شهادت نوشیدند، 4 نفر ترافیک زخمی شدند، 2 نفر از نیروهای امنیتی قطعات خاص ما جراحت سطحی برداشتند.
شمار از مهاجمین مسلح صبح امروز بر تمیر ریاست ترافیک در منطقه دیمزنگ کابل هجوم برده و از آنجا با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. به اساس تازه ترین گزارش ها این درگیری حوالی ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر امروز خاتمه یافت. به گفته مقام های پلیس کابل، مهاجمان مسلح 5 تن بودند و تمام آنها از پا درآورده شدند. ISF گزارش تازه سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه زندانیان افغان در زندان‌های افغانستان مورد شکنجه قرار می‌گیرند تایید کرده است. گوینتر کات سخنگوی ISF امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که آنان به همین دلیل انتقال زندانیان را به برخی از این زندان‌ها توقف دادند.
پس از نشر گزارش از یونما، ISF همین گزارش را تایید می کند. ما سپردن روند زندانیان افغانهایی را متوقف ساختیم که در این گزارش مشخص شده است.
در گزارشی که دیروز از سوی یونما یا دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان منتشر شده است، از ادامه موجودیت شکنجه در زندان‌های این کشور خبر داده شده است. اما مسئولان ریاست محابس و توقیف‌خانه‌های وزارت داخلی افغانستان شکنجه زندانیان در زندان‌های این کشور را رد می‌کنند. و مقامات امنیتی در ولایت پروان از کشته و زخمی شدن 4 پلیس محلی در ولسوالی سیاگرد این ولایت خبر می دهند. ضیاءالرحمن رحمان سید خیلی، آمر قماندانی امنیتی ولایت پروان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که به تازگی در حمله مخالفان مسلح 1 پلیس محلی کشته و 3 تن دیگر آنان زخم برداشتند. به اساس معلومات آقای سید خیلی، حمله کنندگان از ساحه فرار کردند و نیروهای پلیس اکنون در تلاش بازداشت آنانند. این بود خبرهای افغانستان. برای شنیدن خبرهای جهان همکارم مقیم نایب را همکاری کنید.
خبرهای منطقه و جهان را با خبری از افغانستان آغاز میکنیم. افغانستان موافق کرده است تا 2 هلیکوپتر تاجیکستان را که به خاطر مناقشه مالی در تابستان سال گذشته ضبط کرده بود با آن کشور مستند کند. فیروز همرایوف، آمر عمومی شرکت تاجیک ایر، امروز به خبرنگاران گفت یک هلیکوپتر به شهر دوشنبه رسیده و دیگر آن به زودی نیز خواهد رسید. همرایوف گفت هلیکوپترهای تاجیکی به خاطر این ادعا که شرکت سوپریم فوت مالیه نپرداخته است ضبط شده بودند. این شرکت نیروهای ایسف را در افغانستان اکمال میکرد. تابستان سال گذشته 5 پیلوت تاجیکی به خاطر این موضوع 45 روز را در افغانستان سپری کردند. به گفته امرایف مقامات افغان بعد از اینکه شرکت تاجیکیر همکاریش را با شرکت سپریم فود قطع کرد، این هلیکوپترها را دوباره بازگشت دادند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز برای دور دوم ریاست جمهوریش در بیرون ساختمان کنگرس در واشنگتن سوگند وفاداری یاد میکند. بر اساس قانون ایالات متحده آمریکا که میگوید دور ریاست جمهوری در چاشت روز 20 ماه جنوری پایان مییابد، باراک اوباما صبح دیروز توسط جان رابرتس قاضی القضات در یک مراسم خصوصی در قصر سفید در ظرف یک دقیقه سوگند یاد کرده گفت:
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
من باراک حسین اوباما سوگند یاد می کنم که وظایف ریاست جمهوری آمریکا را صادقانه انجام می دهم. از قانون اساسی ایالات متحده آمریکا دفاع و حمایت می کنم. پس خداوند مرا کمک کند.
The Constitution of the United States.
So help you God.
قرار است بیشتر از 600 تا 800 هزار نفر برای اشتراک در مراسم تحلیف امروز خود را از طریق بس، تاکسی، مترو، پیاده در محل برسانند. حدود 1,800,000 نفر در مراسم تحلیف سال 2008 میلادی باراک اوباما اشتراک کرده بودند. محاکمه 5 مرد متهم به تجاوز جنسی بر یک دختر 23 ساله هندی در دهلی جدید آغاز شده است. این دختر که محصل 15 طب بود پس از تجاوز در اثر زخم‌هایی که برداشته بود درگذشت. 5 مرد متهم بالای این دختر جوان در اواسط ماه دسامبر در یک بس تجاوز کرده و او را در حالی که بس در حرکت بود به بیرون پرتاب کردند. این قضیه خشم گسترده را برانگیخته و منجر به اعتراضات خشونت‌آمیز در هند شد و این موضوع مقامات را واداشت تا قضیه را به یک محکمه پیگرد سری رجعت دهد. گفتگوها به خاطر حل تنش‌ها در منطقه سوخ ازبکستان متوقف شده است. این منطقه در داخل ولایت بادکین قرقیزستان قرار دارد. یانش رزاقوف والی بادکین دیروز به رادیو آزادی گفت در مذاکره با مقامات ازبکستان روی بازگشایی پست‌های سرحدی و سرک‌هایی که در اطراف منطقه سوخ از 10 ماه جنوری تا کنون کدام پیشرفت حاصل نشده است. ارتباط و دسترسی حدود 60,000 باشنده سوخ به خارج که بیشتر ملیت تاجیک هند پس از برخورد و خشونت های 5 و 6 ماه جنوری با محافظان سرحدی قرقیزستان قطع شده است. و منابع امنیتی الجزایر اکنون میگویند به نظر میرسد که حداقل 48 گروگان در جریان 4 روز تصرف تاسیسات گاز طبیعی در شرق این کشور کشته شدند. گزارش های ابتدایی کشته شدن 23 تن گروگان ها را تایید کرده، اما نیروهای امنیتی الجزایر دیروز با تلاشی تاسیسات انمنس جسد 25 گروگان دیگر را دریافت کردند. حکومت الجزایر میگوید 32 گروگان گیران نیز کشته شدند. مقامات الجزایری نخست گفته بودند که تمام جنگجویان اسلامی افراطی که به این تاسیسات را تصرف کرده بودند کشته شدند، اما دیروز حکومت اعلام کرد که 5 تن از جنگجویان را دستگیر و در تلاش 3 تن دیگر آنها میباشد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. 58 دقیقه با وقت کابل شد و در ادامه برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. در نتیجه درگیری های امروز در ریاست ترافیک کابل 8 تن به شمول 5 مهاجم کشته شدند. وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گزارش تازه یونما را در مورد شکنجه در زندان های کشور رد کردند.
وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان موارد شدید بدرفتاری نظیر موجودیت شکنجه سیستماتیک به شدت و قاطعیت رد می نماید.
اما آیسف این گزارش یونما را تایید می کند. حداقل 20 تن از باشنده های ولسوالی غوریان ولایت هرات که در ایران به سر می برند در آن کشور اعدام شدند.
خودمون شدن در گونه ساعت 5 صبح مبنی بر ایدام میکنه.
او در سن دستگیری 13 ساله بوده. 4 سال به زندان به سر میبره. بعد از 4 سال این ایر پس به در میکنم ایدام میکنم.
در تحولات منطقه و جهان، ایران میگوید اگر بشار الاسد از ریاست جمهوری سوریه سرنگون شود، یک سنگر مهم مقاومت علیه اسرائیل از بین خواهد رفت. از تازه ترین ها در مورد بحران گروگانگیری الجزایر هم خواهید شنید. در کانال زائر گزارش ها در نیمه دوم برنامه های ورزش و زن و زندگی نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. در نتیجه درگیری های امروز در ریاست ترافیک کابل 8 تن به شمول 5 مهاجم کشته شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید که 3 تن از کارمندان ریاست ترافیک کابل در این حملات گروهی جان دادند. این درگیری صبح امروز آغاز شد و گروهی از افراد مسلح داخل ساختمان ریاست ترافیک شدند و این درگیری برای 10 ساعت ادامه یافت. جمشید حبیب زاده از کابل گزارش میدهد.
مقام های پلیس کابل می گویند که در ابتدا 2 تن از مهاجمین خود را در مقابل دروازه ساختمان ریاست ترافیک انفجار داده و 3 تن دیگر آنان با داخل شدن به این تعمیر با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. جنرال محمد ایوب سالنگی، قمندان امنیه کابل، بعد از چاشت روز دوشنبه در پایان این درگیری که برای چند ساعت ادامه داشت گفت که در این رویداد 3 پلیس ترافیک کشته شده و 4 پلیس دیگر زخمی شدند. وی میگوید که در این رویداد 8 غیر نظامی نیز جراحت برداشتند.
3 نفر پلیس ترافیک در بخواهیت اول شهید شدن، ناخل سلام بودن و در این یاد 4 نفر هم از این پلیس ترافیک به مجروح شدن. مدره که انتجار کرد در حدود 7 و 8 نفر هم بزنان ما به بخواهیت شد بودن و شکل سبسی زن. تجهیزات چند با مای دستی بود، واسط انتخابی بود و سرای کلمه شده.
نیروهای عملی با مای در اینجا بسیار ناخده خط عمل کدم. 2 اتاقه که در 3 اتاقه به جریق بوده و اتاقه عادی هست.
نیروهای خارجی هم در اینجا در عملیات دخالت ندارد.
به گفته آقای سالنگی، حمله کننده ها 5 تن بودند و 3 تن آنها که با نیروهای امنیتی به درگیری آغاز کرده بودند هم از پا درآورده شدند. به گفته وی، نیروهای امنیتی در برخورد با مهاجمین مسلح از دقت لازم کار گرفتند تا اسناد مهم در ریاست ترافیک آتش نگیرد و علت دوام درگیری را نیز همین مسئله خواند. در نزدیکی ریاست ترافیک قمندانی پلیس سرحدی، مقر پلیس نظم عامه و خانه های مسکونی نیز قرار دارند. در این حال شمار از باشنده های محل چشم دیدشان را از این حادثه چنین بیان کردند.
نو ملا آزان میداد که یک انفجار شروع شد، همی برق هم کتیش شد تا این امیال
دو نفر از امو کوچه ما همه تا در پایشان ممی خورده بود. فوق‌العاده تاثیر منفی را هیچ تاثیر یک حول دل است.
دو نفر جسد تا پیش ترافیک افتاده یا یه چه مسلمان نیست. اگر مسلمان باشه مسلمان رو نمی کشد.
و همچی دقیقا که میگفت چی گفت بیا بریم خانه خاله دیگه ایم که ایجا بسار وضعیت خرابه. خودم شخصا کار داشتم در شارواله دینیم، خودش باید شد که نتانم بجا رفته و مثل من هزار خان سان دیگه که مشکلات بسار بزرگی رفت نوانه نتانستن چون سرک بحث جاده ها بس هست.
طالبان مسلح مسئولیت این حمله گروهی را بر عهده گرفته و ادعا کردند که هدف آنان مقر نیروهای خاص در این محل بوده است. در کمتر از یک هفته این دومین حمله تهاجمی در کابل به حساب می آید. 6 حمله کننده انتحاری به روز چهارشنبه هفته گذشته تلاش کردند که داخل یکی از تأسیسات دولتی در منطقه چهارراهی صدارت در کابل شوند، اما به گفته مقام های امنیتی افغان این پلان مخالفان مسلح بر هم زده شد. به گفته مسئولان ریاست امنیت ملی افغانستان، در این حمله هر 6 مهاجم مسلح به شمول یک کارمند امنیت ملی کشته شدند و 17 غیر نظامی زخمی شدند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گزارش تازه یونما را به شدت رد می کند که در آن از موجودیت شکنجه گسترده در زندانهای افغانستان خبر داده شده است. سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی و معین امنیتی وزارت داخله پس از چاشت امروز در یک نشست خبری گفتند که هیچ نوع شکنجه سیستماتیک در زندانهای افغانستان وجود ندارد. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد دیروز گفت که هنوز هم زندانیان در زندانهای افغانستان مورد شکنجه قرار می گیرند. سید فتحی محمد بهاء از کابل گزارش می دهد.
مقام های امنیتی افغانستان گزارش تازه سازمان ملل متحد را به شدت رد می کنند که در آن گفته شده در زندان ها و توقیف خانه های این کشور شکنجه سیستماتیک وجود دارد. با گفته آنان در زندان ها و توقیف خانه های افغانستان به حقوق زندانیان توجه جدی صورت گرفته و تمام قوانین و معیارهای ملی و بین المللی در نظر گرفته می شوند. جنرال عبدالرحمن رحمان معین امنیتی وزارت داخله افغانستان به روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با سرپرست ریاست امنیت ملی گفت که این گزارش یونما نادرست و مبالغه آمیز است.
وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان موارد شدید بدرفتاری نظیر موجودیت شکنجه سیستماتیک، لات و کوب توسط کیبل و با پایپ آب، اقرار اجباری، آویزان کردن مزدونین، تاب دادن آلات تناسلی، تهدید بر اعدام، تجاوز یا بدرفتاری جنسی و یا بدرفتاری با اطفال توسط پلیس ملی را که در این گزارش درج شده به شدت و قاطعیت رد می نماید.
در گزارش یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان که به روز یک شنبه منتشر گردید، وضعیت زندانیان در زندانهای مربوط به پلیس و امنیت ملی در افغانستان از اکتبر سال 2011 تا اکتبر 2012 به بررسی گرفته شده است. در جریان این بررسی با 635 زندانی صحبت شده و بیشتر از نصف آنان گفتند که یا مورد شکنجه سیستماتیک قرار گرفته و یا هم با رفتار نادرست روبرو هستند. در این گزارش یونما از 14 نوع شکنجه با شمول برخورد نادرست، لات و کوب و تهدید به مرگ یادآوری شده است. بر مبنای این گزارش موارد شکنجه و بدرفتاری در زندانهای مربوط به پلیس در یک سال گذشته از 35% به 43% افزایش یافته، اما در زندانهای مربوط به ریاست امنیتی ملی موارد شکنجه در همین مدت از 46% به 34% کاهش یافته است. اما جنرال حسام الدین حسام معاون اول و سرپرست ریاست امنیتی ملی افغانستان ضمن رد این گزارش جنگ جاری در این کشور را استخباراتی خوانده میگوید زندانیانی که در گزارش یونما با آنان مصاحبه شده تلاش کردند تا نیروهای امنیتی افغان را بدنام سازند.
جنگ در افغانستان یک جنگ استخباراتی و روانی است. برای هر جنگجوی استخباراتی که آموزش ها داده می شود برشان گفته می شود که وقتی که در جریان تحقیق شما اگر نهادهای ملی و بین المللی پرسان می کند شما اتهامات را برای نهادهای امنیتی بسته کنین و از خود دفاع بکنین و تا از شما دفاعی صورت بگیرند و از کوچکترین فرصت ها به هدف تحت فشار قرار دادن طرف مقابل یعنی نهادهای امنیتی افغانستان استفاده اعظمی می نمایند. جنگجویان استخباراتی
در این حال اتحادیه اروپا، آیسف، سفارت بریتانیا در کابل و برخی از نهادهای دفاع از حقوق بشر نیز نسبت به این گزارش ابراز نگرانی کردند. گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زندانهای افغانستان پس از آن به نشر می رسد که رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا اخیراً در واشنگتن روی سپردن کامل زندانیان افغان به دولت افغانستان توافق کردند. معین امنیتی وزارت داخله افغانستان با اشاره به این موضوع نیز گوید که چون این گزارش ها همواره در مواقع حساس و خاص به نشر رسیده و ممکن اهداف خاص در آن دنبال گردند.
از عکس العمل مقامات افغان در مورد گزارش اخیر یونما شنیدین. در این میان آیسف این گزارش را تایید کرده است. به گفته مقامات نیروهای بین المللی پروسه انتقال زندانیان را به آن تعداد از زندانها و توقیف خانه های حکومت افغانستان متوقف کردند که در گزارش تازه دفتر یونما در خصوص وضعیت این محابس ابراز نگرانی شده است. سخنگوی نیروهای بین المللی امروز در کابل به خبرنگاران گفت که آنها هر موضوعی مربوط به نقض حقوق بشر را به صورت جدی دنبال می کنند. سحر لیوال از کابل گزارش می دهد.
نقض حقوق بشر و شکنجه زندانیان در توقیفخانه ها و محابس افغانستان از علتهایی خوانده می شود که آیسف به خاطر آن پروسه انتقال زندانیان را به تعدادی از زندانهای حکومت افغانستان متوقف ساخته است. گوینتر کتس سخنگوی آیسف می گوید گزارش یونما در مورد وضعیت توقیفخانه ها و محابس افغانستان برای آنان قابل تایید است. آقای کتس به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت آنان پروسه انتقال زندانیان را با آن تعداد از زندانهای حکومت افغانستان توقف دادند که در گزارش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان وضعیت این محابس و توقیفخانه ها ناگوار خوانده شده است.
یونما's report reveals
در گزارش یانما ادعای مهم در مورد بدرفتاری در زندانهای افغانستان صورت گرفته است. ایساف نیز معلومات گزارش یانما را تایید می کند و ما پروسه انتقال زندانیان را به آن تعداد از زندانهای افغانستان متوقف ساختیم که در این گزارش مشخص شدند.
آقای کتس محابس و توقیفخانه هایی را مشخص نکرد که نیروها روند انتقال زندانیان را به آن توقف دادند. در گزارش تازه سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است که در 30 ولایت افغانستان در 89 توقیفخانه با 635 زندانی صحبت شده که 328 تن آنان در 34 توقیفخانه از رفتار با زندانیان در این محابس شکایت دارند. در این گزارش که گفته می شود در ظرف یک سال تهیه گردیده آمده است، شکنجه در زندانهای صورت می گیرد که تحت کنترل نیروهای پلیس ملی، پلیس محلی و موظفین امنیت ملی و اردوی ملی قرار دارند. در گزارش سازمان ملل متحد به 14 مورد رفتار نامناسب با زندانیان اشاره شده است که لط و کوب، شاک برقی و تهدید و مرگ را شامل می شود. ایساف می گوید هیئت مشترکی را در هماهنگی با مقامهای افغان تعیین خواهند کرد تا وضعیت زندانهای تحت اداره حکومت افغانستان را از نزدیک بررسی کند. سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت ایساف گفت هر زمانی که برای آنان واضح گردد که شکنجه در زندانهای افغانستان پایان یافته است، پروسه انتقال زندانیان به محابس حکومت افغانستان را از سر خواهند گرفت.
ما از همه ارگانهای مهمی که به این مسئله مرتبطن می خواهیم از این مراکز از نزدیک دیدن نمایند. آنان درباره وضعیت موجود زندانهای افغانستان که گفتم می شود در آن شکنجه صورت می گیرد تحقیق خواهند کرد. سرانجام مایساب به اساس معلومات این هیئت تصمیم خواهد گرفت که به کدام توقیفخانه های افغانستان زندانیان را انتقال بدهد.
با آنکه حکومت افغانستان محتویات این گزارش را رد کرده، اما نشر این گزارش سازمان ملل متحد عکس‌العمل‌های جهانی را در پی داشته است. دفتر نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان با نشر اعلامیه در این مورد شدیداً ابراز نگرانی نموده و شکنجه زندانیان را در زندان‌های افغانستان تخطی جدی از حقوق بشر خوانده است. از سوی دیگر مسئولان سفارت بریتانیا در افغانستان نیز گفتند که از پخش این گزارش خیلی متاثر شدند. در اعلامیه این سفارت آمده است که بریتانیا تلاش خواهد کرد تا در زمینه بهبود وضعیت زندانها در افغانستان توجه لازم صورت گیرد. ایساف همچنان میگوید که در حال حاضر نیروهای بین المللی به مسئولان و مامورین زندانها در افغانستان آموزش میدهند که چگونه با زندانیان برخورد صورت گیرد.
عکس‌العمل ایساف را در مورد موجودیت شکنجه در زندانهای افغانستان شنیدین. بانک ارگانهای امنیتی افغان شکنجه در توقیفگاه‌های تحت ادارهشان را رد کردند، اما ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این را پذیرفته که در بعض زندانها شکنجه صورت می‌گیرد، اما به گفته او شکنجه زندانیان در پالیسی حکومت افغانستان شامل نیست. به گفته آقای فیضی در این مورد تحقیق صورت خواهد گرفت. در همین باره زرغونه منگل با کبیر رنجبر کارشناس مسائل حقوقی صحبت را انجام داده و نخست پرسیده که چه انگیزه های سیاسی می تواند عقب نشر این گزارش در چنین یک مقطع زمانی وجود داشته باشد.
من انگیزه وجود داره به هیچ شک نیست، مگر برای ما بسیار مهم همون جهت بشری از این مسئله است که حتما و حتما در کنار انگیزه های دیگه یک انگیزه بشری وجود داره. منظور از نگاه حقوق بشر است. به هر اسم و رسمی که این موضوع عالی مطرح شده و جدی گرفته شده و اگر همه جریان انتقال مسئولیت زندانی ها به طرف افغانی به همین نام و به همین علت به کندی مواجه باشه یا اصلا یک مانعی خلق شده باشه، ای به نفع مردم افغانستان و به نفع حقوق بشر و به نفع جریان سیر حوادث در زندان ها برای آینده است و من از این جدی دفاع میکنم.
شما به این مسئله با یک دید مثبت میبینین که گویا در برای آینده زندانی های افغانستان بهتر خواهد بود، ولی به نظر شما این مسئله پروسه انتقال مسئولیت زندان ها به حکومت افغانستان مشکل و کن نخواهد ساخت و مسئله مشکل آفرین بین کابل و واشنگتن در آینده نخواهد بود؟
هیچ شکی نیست که این یک مشکل حداقل در این حالت موجوده به وجود آورده و در آینده هم این به وجود خواهد آورد. و اما ما به طرف جهت انسانی از این قضیه می‌بینیم که که اگه به هر اسم و رسمی امی مشکل خلق میشه، این مشکل به خیر و ثواب مردم افغانستان است، برای جی که حداقل اینه فشار حکومت افغانستان و ارگانهای عدلی و قضایی را وادار به این بسازه که حداقل یک تضمین جدی بر مردم افغانستان و بر دنیا اینا بتن که اگر از این وسیله ناپاک تابال استفاده کردن در آینده استفاده نخواد کردن. برای ازی که ما مجهت حقوقی از این موضوع را ما میبینم که چه نتایج ناگوار استفاده از این شیوه‌های قرون وسطایی در زندان ها داره. حتی ما به هیچ شک ندارم که یک تعدادی حتی محکومین به اعدام هم در نتیجه شکنجه ها اینا اعتراف کردن به اون جرمی که اصلا مرتکب نشدن. تا اینی سرحد میتونه جدی باشه امی موضوع و یکی استفاده شده از یک وسیله اینا پاک که در تضاد با ماده 29 قانون اساسی است از تعذیب و شکنجه استفاده شده. در این شما خود شما اونه در گزارش ویش اشاره کردیم که سخنگوی رئیس جمهور به این اعتراف کرده و زمانی که برای یک بخشی از این اعتراف کرده، اما به شما به اطمینان گفتم میتونم که از این وسیله گسترده استفاده شده.
کبیر رنجبر کارشناس مسائل حقوقی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولان در شورای ولایتی هرات میگویند در یک ماه اخیر نزدیک به 20 تن از باشنده‌های ولسوالی غوریان هرات از سوی حکومت ایران اعدام شدند. آنها میگویند حدود 5000 افغان امکنون در زندان‌های ایران به سر می‌برند و 270 تن از آنها به اعدام محکوم شدند. شاپور صابر به ولسوالی غوریان در سرحد با ایران رفته و این موضوع را دنبال کرده است.
نبود کار و وضعیت بد اقتصادی سالانه شمار زیادی از جوانان افغان را به پای دار در زندان‌های ایران فرستاده و ده‌ها زن را بیوه و شماری از اطفال را بی سرپرست کرده است. به اساس اطلاعات موجود، بیشتر افراد ادامی در زندان‌های ایران را باشندگان ولسوالی همسرحد به اتهام آنچه انتقال مواد مخدر خوانده می‌شود تشکیل می‌دهند. در یک ماه اخیر تعدادی از باشندگان ولسوالی غوریان ولایت هرات بعد از سپری کردن چندین سال در زندان‌های ایران از سوی حکومت آن کشور اعدام شدند. نور محمد مرد 80 ساله از جمله افرادی است که پسر 24 سالش از سوی حکومت ایران حلق‌آویز شده است. این مرد مسن نه تنها در غم فرزند جوان خود می‌سوزد که به بی‌رحمی جان داده است، بلکه عدم تسلیمی جسد بیجان فرزندش از سوی حکومت ایران غمناک‌ترین حادثه است که در عمر خود با آن برخورد کرده است.
خودم شدن در گوشی رو دست خوشی را برد ملاقات تو خیلی خون ماده هم خدا حفیزی کرد خیلی خون ماده هم خدا حفیزی کرد خیلی خون ماده هم خدا حفیزی کرد ساعت پنج صبح مبنی بر ایدام میکنه من اینا چند روز گفته ما جنازه میدیم شما بردیم به افغانستان چی بودی با جنازه نده بودن به افغانستان بیاری خوشی رو زن در که مرزیر کردیم خاک دخت مده ای او شهید ما میگیم چون که بابا جور میخواد بکشته چهار سال رنج کشیده چهار سال بزرگ حکم نگارشته هر دمی که بلنگو صدا میکنه گوشت
صادق باشنده دیگر ولسوالی غوریان میگوید حکومت ایران پسر کاکای 13 سالش را به تام انتقال مواد مخدر در ایران بازداشت کرده است. او گفت این پسر 13 ساله بعد از سپری کردن 4 سال زندان 20 روز قبل از سوی حکومت ایران حلق‌آویز شد.
او در سن دستگیری 13 ساله بوده. میخوام ایریدان کنم شب از زندان بیرون کنم بعد حساب کن سنیزی ایجاد نمیکنه. باز به مراحل بعدی حساب کن که 4 سال به زندان به سر میبره بعد از 4 سال ایر پس به در میکنم اعدام میکنم.
حمیدالله محمدی یکی دیگر از باشندگان ولسوالی مرزی غوریان از عملکرد حکومت ایران به خاطر روند اعدامیای افغان انتقاد میکند. او میگوید بیشتر این حکم بدون اثبات جرم از سوی ایرانیا بالای اتباعی افغان به خصوص مناطق مرزی انجام میشود.
قانون ناجوان مردن ایران به سر افغانستان جریان داره. با خصوص با ولسوالی ها هم جوار از او. اکثر وقت مسافرینی که به طور مسافرت میرن به کارگری به ایران متاسفانه اونا رو به نام مواد مخدر میگیره و حکم اعدام حتی اعدام سرایی میکنن اونا.
همچنان دکتر نذیر احمد حیدرزاده نماینده مردم هرات در شورای ولایتی میگوید در یک ماه گذشته نزدیک به 20 تن از باشندگان این ولسوالی از سوی ایرانی ها اعدام شدند.
در طی چند وقت بعد گزارش که ما داریم تقریبا بین 15 تا 17 نفر در ولسوالی قجان محکوم به اعدام بودند که ایران روی ایران اعدام روی اجرا کرده.
آقای حیدرزاده که خود باشنده ولسوالی قریان است بر رادیو آزادی گفت بیش از 5000 افغان هم‌اکنون در زندان‌های ایران به سر می‌برند که 2700 تن از آنان در انتظار اعدام از سوی حکومت ایران هستند.
آمار که پیش ما اتمند بیش از 5000 از برادر افغان در زندان ها ایران نگهداری میشه، نزدیک به 2700 نفر از این اطحال بالا تکلیف، کسانی که در بالا تکلیف در ایران اکثر نشانه اعدام هست.
مسئولان در کنسول ایران در ولایت هرات از اعدام شماری از افغان ها در یک ماه اخیر ابراز بی اطلاعی میکنند. کارشناسان در ولایت هرات میگویند اتباعی افغانستان در حال محکوم به اعدام میشوند که نمیتوانند دفاعیات خود را بیان کنند. ولی محمد حدید یک تن از این کارشناسان
در روند محکمه افرادی که از افغانها در ایران اعدام میشن هیچگاه عدالت به صورت درستش اجرا نمیشه و حتی در بسا موارد حق دفاع از خود هم بر اونها نمیتند و دستگاه قضایی ایران با بیرحمی هرچه تمام اونا را به چوبه اعدام میفرستند.
روند اعدام افغان‌ها از سوی ایران موضوع جدیدی نیست، بلکه از سال‌ها به این طرف افغان‌های زیادی به اتهامات مختلف از سوی حکومت ایران حلق‌آویز شدند که این موضوع عکس العمل نهادهای حمایت از حقوق بشر را به همراه داشته است.
شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌دهد. تشکر از همراهیتان تا این لحظات 5:30 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم مقیم نائب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزارت داخله افغانستان میگوید که در حمله مخالفین مسلح بر ساختمان ریاست ترافیک در کابل 16 تن کشته و زخمی شدند. آیسف گزارش اخیر سازمان ملل متحد در مورد بدرفتاری و شکنجه زندانیان در محابس افغان را تایید کرده است. افغانستان موافقه کرده تا دو هلیکوپتر تاجیکستان را که به خاطر مناقشه مالیه در تابستان سال گذشته ضبط گردیده بود با آن کشور مسترد کند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز برای دور دوم ریاست جمهوریش در بیرون ساختمان کانگرس در واشنگتن سوگند وفاداری یاد می کند. منابع امنیتی الجزایر اکنون می گویند به نظر می رسد که حداقل 48 گروگان در جریان 4 روز تصرف تاسیسات گاز طبیعی در شرق این کشور کشته شدند. و محاکمه 5 مرد متهم به تجاوز جنسی بر یک دختر 23 ساله هندی در دهلی جدید آغاز شده است.
تشکر از مقیم نائب. حالا هم تحولات منطقه و جهان را ادامه می دهیم. یک دستیار رهبر مذهبی ایران گفته است در صورتی که بشارالاسد از ریاست جمهوری سوریه سرنگون شود، یک سنگر مهم مقاومت علیه اسرائیل از بین خواهد رفت. از جانب دیگر، ائتلاف مخالفان حکومت سوریه تشکیل حکومت را به تعویق انداخته است. جزئیات بیشتر را در گزارش از آرش همایون بشنویم.
علی اکبر ولایتی دستیار آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران در قوی ترین پیام حمایت حکومت ایران از رژیم سوریه سرنگونی بشارالاسد را برای رژیم اسلامی یک خط سرخ خوانده است. ایران از آغاز قیام‌ها بر ضد حکومت سوریه که از 2 سال قبل آغاز شد تا اکنون به طور ثابت از رژیم بشارالاسد حمایت می‌کند و از او به مثابه یک مهره کلیدی بر ضد اسرائیل احترام کرده است. آژانس خبری رویترز می‌نویسد علی اکبر ولایتی که در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران که قرار است در ماه جون سال جاری میلادی آغاز شود یکی از مدعیان اصلی به شمار می‌رود گفته است در صورتی که رئیس جمهور بشارالاسد سرنگون شود خط اساسی مقاومت در برابر اسرائیل شکسته خواهد شد. علی اکبر ولایتی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ستلاید المیادین لبنان در پاسخ به این پرسش که آیا ایران بشارالاسد را به مثابه یک خط سرخ می‌بیند گفته است بله، اما این نکته به مفهوم آن نیست که ما از حق مردم سوریه در زمینه انتخاب رهبرشان چشم پوشی می‌کنیم. این در حال است که رهبران مخالفان رژیم سوریه بعد از مذاکرات به روز دوشنبه تشکیل حکومت را به تعویق انداختند. این گفتگوها که روز دوشنبه در استانبول آغاز شده بود دومین تلاش مخالفان حکومت سوریه برای ساختن یک حکومت است. آژانس خبری رویترز می نویسد شورای متشکل از 70 عضو ائتلاف مخالفان رژیم سوریه که اسلامیست ها و طرفدارانشان بر آن مسلطند توسط قدرت های غربی و کشور قطر که غرب از آن حمایت می کند در اوایل ماه دسامبر سال گذشته میلادی ایجاد شد. مبارزه بر سر قدرت بین اعضای این شورا باعث شده است تا تلاش ها برای ساختن یک حکومت عبوری ناکام شود. ائتلاف سوریه در یک اعلامیه گفته است یک کمیته متشکل از 5 عضو موظف شده است تا در جریان 10 روز آینده پیشنهاد ساختن یک حکومت را برای ائتلاف ارائه کند. این کمیته با نیروهای مخالف رژیم سوریه، اردوی سوریه آزاد و کشورهای دوست مشورت خواهد کرد. به نوشته آژانس خبری رویترز ایران به مثابه یک قدرت منطقوی شیعه مذهب از حزب الله در لبنان حمایت می کند و تا اکنون در اثر جنگ ها در سوریه حدود 60 هزار تن کشته شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید. منابع امنیتی الجزایر میگن به نظر میرسد که حداقل 48 تن از گروگانان خارجی در بحران گروگانگیری در شرق آن کشور کشته شدند. در گزارش های قبلی گفته شده بود 23 تن از این گروگانان کشته شدند، اما بعد از آن که نیروهای خاص الجزایری وارد تاسیسات گاز طبیعی آن کشور شدند، اجساد 25 تن دیگر را پیدا کردند. زرغون منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که عملیات جستجو ادامه دارد، سرنوشت 20 تن دیگر از اسیران این بحران معلوم نیست. حکومت الجزایر گفته است 32 تن از گروگانگیران نیز کشته شدند. حکومت الجزایر قبلا اعلان کرده بود تمام تندروان اسلامی که اتباعی خارجی را در تأسیسات گاز این امناس اسیر گرفته بودند کشته شدند، ولی دیروز اعلان کرد 5 تن از این تندروان را دستگیر کردند و جستجوی 3 تن دیگر ادامه دارد. این رقم با رقم تطابق دارد که در اعلامیه سازماندهنده این حمله مختار بلمختار آمده است. بلمختار خود در این دستگاه گاز حضور نداشت. بر اساس تازه ترین معلومات در مورد ملیت اسیر گرفته شدگان، از جمله 32 اسیری که قبلا اعلان شده بود در این حمله کشته شده اند، 6 فیلیپینی، 3 برتانوی، 2 تبعی رومانیا، 1 امریکایی و 1 فرانسوی شاملند. به گفته حکومت الجزایر، این معلوم نیست که چند تن از 25 جسد که دیروز یافت شدند، تندروان و چند تن آنها اسیرانند. ژاپن می گوید سرنوشت 10 تبع آن کشور که در این بحران گیر مانده بودند معلوم نیست. 5 نروژی که برای شرکت نفت استات اویل کار می کردند هم لادرکند. حکومت برتانیا گفته است، 3 برتانوی دیگر که در این بحران گیر ماندند لادرکند و شاید آنها نیز کشته شده باشند. 4 فیلیپینی دیگر و 2 مالیزیایی هنوز هم لادرکند. حالات در داخل این تأسیسات گاز از سوی شاهدان عینی هولناک توصیف شده است. ریاض یک مرد الجزایری که برای شرکت انجینیری JGC ژاپن کار می کرد با آژانس خبری فرانسه گفته است تندروان خطاب اتباعی الجزایر که در این بحران گیر مانده بودند می گفتند شما الجزایری و مسلمان هستید، نترسید، ما عقب عیسوی ها هستیم، کسانی که برادران ما در مالی و افغانستان را می کشند. قابل ذکر است که تندروان وابسته به القاعده به روز چهارشنبه 10 تن از اتباعی خارجی را در تأسیسات گاز طبیعی در شرق الجزایر گروگان گرفته، خواهان ختم مداخله نظامی فرانسه علیه تندروان اسلامی در کشور مالی شدند.
از تازه ترین ها در مورد بحران گروگانگیری الجزایر شنیدین. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفته‌وار زن و زندگی تا دقایق بعد. حالا ورزش.
سلام بر ورزش دوستان و شنونده های رادیو آزادی. برنامه ورزش است و باز هم من جوبین احمدی با شما هستم و امید دارم تا آخرین لحظات برنامه مرا همراهی کنید. در این برنامه از راهیابی تیم ملی والیبال افغانستان با دوره ابتدایی مسابقات قهرمانی جام جهانی والیبال خواهید شنید.
علت فعال بودن فدراسیون ملی والیبال افغانستان است.
و همچنان میشنوید که یک تیم کرکت افغانستان در بازی های 20 اوره کرکت شارجه اشتراک می کند.
تیم مسابقات به نام BPL یاد بشه، مسابقات سابقه تیم ها داشتان دعوت شده.
اما در آغاز خبرهای ورزش. We'll be right back.
تیم ملی والیبال افغانستان با دبرای ابتدایه مسابقات قهرمانی جام جهانی والیبال راه پیدا کرده است. دکتر یونس پوپلزای رئیس فدراسیون والیبال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات که قرار است در سال 2013 میلادی برگزار شود با نمایندگی از افغانستان 12 بازیکن برتر عضو تیم ملی والیبال در آن راه پیدا کردند. به گفته آقای پوپلزای به شمول افغانستان 12 کشور آسیایی دیگر نیز در این مسابقات راه پیدا کردند. جزئیات بیشتر این خبر در ادامه برنامه. دو بازیکن برتر تیم ملی کرکت افغانستان در لیگ برتر بنگلادش بازی میکنند. فرید هوتک عضو مطبوعاتی کرکت بورد برای رادیو آزادی گفت شاپور زدران و سمیالا شنواری دو بازیکن هستند که عازم بنگلادش شده تا در این بازی ها شرکت کنند. قبل از این محمد نبی ساخیل در لیگ برتر بنگلادش حضور یافته است که در یک بازی برای تیم سلت رویالز در اوور چهارم توانست دو بازیکن را از میدان خارج سازد. و تیم ملی ساحلی فوتبال افغانستان جهت اشتراک در مسابقات مقدماتی جام جهانی این رشته به روز یکشنبه به دوحه سفر نمود. صبر ولیزاده رئیس فدراسیون فوتبال شهر کابل به رادیو آزادی گفت در این بازی ها 16 کشور جهان اشتراک نمودند و افغانستان با کشورهای قطر، استرالیا و عمان همگروه می باشد. به گفته مقام های فدراسیون فوتبال افغانستان، اعضای تیم فوتبال ساحلی کشور قبل از این تحت نظر یک مربی آرژانتینی تمرینات خود را انجام دادند و امیدوارم که تیم افغان از این مسابقات دست پر به کشور برمی‌گردد. قرار است بازیکنان کرکت بازان کابل قندوز در بازی‌های 20 اوره کرکت شارجه امارات متحده عرب شرکت کنند. به گفته مقام‌های کرکت بورد کشور، این بازی‌ها با اشتراک 7 کشور آسیایی به شمول افغانستان به تاریخ 25 ماه جنوری آغاز می‌گردد. در این رقابت‌ها تیم‌ها در 8 گروه تقسیم گردیدند که در هر گروه 4 تیم میانه هم به رقابت پردازند. سحر لیوال را با جزئیات بیشتر این خبر همراهی نمایید.
تیم متشکل از بازیکنان کرکت کابل و کندوز که به نام تیم کرکت بازان کابل کندوز یاد می شود، شامل 14 ورزشکار بوده که به تاریخ 23 جنوری عازم امارات می شوند. در این رقابت ها 32 تیم از شهرها و کلاب های مختلف 7 کشور که شامل افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلادش، سریلانکا، امارات متحده عرب و کویت است، در 8 گروه تقسیم گردیده و در هر گروه 4 تیم میان هم رقابت می کنند. با گفته مقام های کرکت بورد افغانستان، تیم برنده هر گروه به دور دومین بازی ها راه پیدا کرده و جوایز نقدی نیز برای آنان در نظر گرفته شده است.
تیم مسابقات به نام بی پی ال یاد میشه، مسابقات که بر تیم ها نشان دعوت شده، هر کسی که برنده شد برای او تیم تقریبا 50,000 درهم همچنان به طور انعام داده میشود.
با گفته فرید هوتک، عامل نشرات کرکت بورد افغانستان، این رقابت ها توسط فدراسیون کرکت شارجه به تاریخ 25 جنوری آغاز می گردد و الا 5 روز دیگر نیز جریان خواهد داشت. این رقابت ها در حال آغاز می گردد که تیم کرکت یک مکتب خصوصی افغانستان صبح روز دوشنبه جهت اشتراک در مسابقات کرکت مکاتب که به میزبانی هند برگزار می گردد به هند سفر نمود. این بازی ها در شهر لکنهوی هند برگزار گردیده است و به شمول یک مکتب خصوصی افغانستان، 7 تیم کرکت مکاتب از 8 کشور جهان در آن حضور پیدا کردند.
در خبری از والیبال، مقام‌های فدراسیون والیبال افغانستان از راهیابی تیم ملی والیبال افغانستان به دوره ابتدایی مسابقات قهرمانی جام جهانی والیبال خبر می‌دهند. با گفته آنها این مسابقات که قرار است در جریان سال روان میلادی برگزار شود، به نمایندگی از افغانستان 12 بازیکن برتر عضو تیم ملی والیبال کشور در آن حضور خواهند یافت. صفیه لاستانکزی مصاحبه ای را در این مورد با دکتر یونس پوپلزای رئیس فدراسیون والیبال انجام داده و از وی پرسیده است که تیم افغان چگونه قادر به راهیابی در این بازی ها گردیده است.
تیم ملی والیبال افغانستان تانست از طرف فدراسیون جهانی بعد دوره مقدماتی جام قهرمانی جهان دعوت شود و این علت از حضور تیم ملی در مسابقات آسیایی بوده که در دو سال گذشته در مسابقات اشتراک داشته و همچنان فعال بودن فدراسیون ملی والیبال افغانستان است.
بله، گفته میشه که اشتراک بازیکنها خیلی محدود است در این بازی ها.
با اساس قوانین بین‌المللی فدراسیون والیبال جهانی از هر تیم 12 نفر بازیکن دعوت صورت میگیره با هیئت و مربیایشان اضافه تر از اون میشه، یعنی در حدود 15 نفر است. این نرم یا قانون بین المللی است، تغییر نمیخواد سرن و ما امرشون موافق هستیم.
بله جناب دکتر صاحب، اگر برای ما بگوین که بالاخره بازی ها در کدام کشور برگزار میشه، تاریخ دقیق مسابقات چی وقت اعلان خواهد شد؟
تا دو هفته بعدی کنفدراسیون آسیایی و فدراسیون جهانی تاریخ مشخص مسابقات و در ضمنش کشوری که میزبان مسابقات میباشه همراه ما این بازی شریک میکنه که انشاءالله همراه شما هم بازی رو شریک خواهد کردیم.
آقای پوپلزه گفته میشه که تیم ملی والیبال افغانستان با اشتراکش در مسابقات قبلی مثل آسیایی و جنوب آسیا بازی های زیاد را نبرده است. علت از چی بوده و بالاخره شما که راه یافتین به جام جهانی چقدر زحمت خود کشیدین که بالاخره بتونین یک بازی خوبتر را در اونجا نسبت به سابق انجام بتین؟
در به نظر ما با امکاناتی که در افغانستان ما داریم تیم ملی ما واقعا خیلی کامیاب و دستاورده خیلی عالی داشته، بالخصوص از لحاظ برد. اگر ما مسابقه را برد باختش در نظر نگیریم، از لحاظ ازی که حضورشان در میدان مسابقات آسیایی و همچنان از لحاظ فنی حرکت و مسائل تکنیکی دیگه تیم ما ببینیم با تیمایی که بسیار نیرومند هستن، امکانات خیلی زیاد داشتن، بسیار موفق بودن تیم افغانستان. و در ضمنش بر از این مسابقات دوره مقدماتی قهرمانی جهان ما پلان بسیار تفصیلی و بسیار خوب را انشالله در نظر داریم و انشالله با تطبیق از این پلان سطح والیبال تیم ملی ما دگام خوبتر میشه و انشالله اگر رضای خدا بود و امکانات دگام به دسترس ما رسید، تیم برای یک دوره تمرینی به یکی از کشورهایی که نزدیک هستن و سطح والیبالشان بلندتر است از ما با هم انشالله اعزام خود کردیم.
مصاحبه بود با دکتر یونس پوپلزای رئیس فدراسیون والیبال افغانستان. با پایان برنامه ورزشی این هفته رسیدیم. برای شریک ساختن تازه ترین خبرها و همچنان مشکلات موجود در بخش ورزش در مرکز و ولایات افغانستان با ایمیل آدرس azadiweb@rfirl.org با ما با تماس شوید. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی با تازه ترین خبرهای ورزش در خدمت قرار میگیرم، اوقات خوش برایتان خواهانم.
زن و زندگی
دولت هم دلیل شهرم پرد تو امریکا را آباد کنه.
دولت کم دلیل شکم هم زایشه.
تا زنها خودشان حق خدا نخواهند، هیچ کس حاضر نیست با اونا کمک کنند.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام به شنونده های گرانقدر، امیدواری همیشگی من را تکرار میکنیم که جور و سرحال باشید. در این برنامه زن و زندگی در مورد تعیین پدر وکیل برای دختر هنگام عقد نکاح و اینکه چرا پدر وکیل تعیین می شود و چرا دختران در افغانستان نمی توانند از خود وکالت کنند بحث میکنیم. ولی در شروع فشرده چند خبری که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است توسط فروزان حبیبزاده تقدیم می‌گردد. با ما باشید.
با گفته مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، آمار خودکشی زنان در افغانستان در مقایسه با سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. عدم دسترسی به عدالت، مشکلات خانوادگی، خشونت و تبعیض، عنانات ناپسند و ازدواج‌های اجباری از عمده‌ترین عوامل است که زنان در این کشور دست به خودکشی می‌زنند. لطیفه سلطانی، هماهنگ کننده بخش زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، می‌گوید که در سال گذشته تنها 200 مورد خودکشی زنان در این کمیسیون ثبت گردیده، در حالی که این رقم در 9 ماه نخست امسال به 545 مورد میرسد که بیشترین این خودکشی ها در ولایت های هرات و قندهار به صد رسیدند. به اساس گزارش ها در این اواخر 4 زن در ولایت دایکندی دست به خودکشی زدند و به تازگی یک زن نیز خود را در ولایت پروان حلق آویز کرد. در این حال وزارت امور زنان افغانستان نیز با تایید افزایش خودکشی زنان در افغانستان و ابراز نگرانی از تلاش‌ها به هدف کاهش خشونت علیه زنان سخن می‌زند. با طبق یک خبر دیگر، یک مرد در یک محکمه علنی در ولایت پکتیا به 10 سال حبس محکوم شد. مسئولان ولایت پکتیا میگویند که به خاطر برخورد نامناسب این مرد، همسرش مجبور شده است که خود را آتش زده و از بین ببرد. محمد حکیم کنری رئیس استناف ولایت پکتیا میگوید به اساس ماده 21 قانون اساسی و جلوگیری از افزایش خشونت، این مرد را به 10 سال حبس محکوم کردند. به همین ترتیب محب الله سمیم والی ولایت پکتیا نیز گفته است که به خاطر کاهش خشونت علیه زنان و پیروی از قوانین این کشور به این گونه محکمه های علنی نیاز است.
عقد نکاح پیمان است که به منظور تشکیل خانواده سالم و بر اساس رضایت دختر و پسری که سن قانونی را تکمیل کرده باشند صورت می گیرد. در بین شماری از باشندگان افغانستان رایج است که هنگام عقد نکاح برای دختر اجازه داده نمی شود که در حضور شاهدان و دیگر محارمش حاضر شده و درباره رضایت، حق مهر و دیگر مسائلی که روی آن بحث می شود اظهار نظر نماید و اکثرا شخصی به نام پدر وکیل برای وی تعیین می شود، در حالی که از نظر شرعی این کار مشکلی ندارد. پلوشه باشنده ولایت لغمان که 14 سال از عروسیش سپری شده است گفت در منطقه آنان رواج است که در وقت نکاح دختر پدر وکیل تعیین می شود و هیچگاه به دختر حق داده نمی شود که او در حضور همه اظهار نظر نماید.
به ما پدرم آمد گفت که کاکای تا بگی پدر وکیل. سه تا شاهد آمد پرسان که پدر وکیل، ما اسم کاکای ما گرفتم که باید پدر وکیلم باشم. بدل خود نمیتونه کس که بگویه. خب وقتی که مرا بازم نامزد می شدم و مرا می دادن از ما پرسان نکرد پدرم. دیگه من زیاد جگرخونم بودم ولی اقا نمی فهمیدم. خب از واسه چارم چیز نمی آمد. مثلا در نکاح مردا می شینه و قبول نمی کنه، مثلا اجاب ما را قبول نمی کنه که دخترم بیاریم اونجا بشانیم. زیادتر تو رواج است که بیخی دختر بچه که دیگه خود نمی بینن، مثلا دیگه نفر رو را نمی بینه. خب رواج ها فرق دار، مثلا مردم ایران جده است، عربستان کلش اسلامی ملک است، هر جای از خود یک رواج داره.
به همین ترتیب محمد ظاهر باشنده شهر مزار شریف می گوید در حالی که او درباره دختر و خصوصیات یک پدر وکیل چیزی نمیداند، اما بان هم دفعتن او را مجبور ساختند تا پدر وکیل یکی از دختران خویشاوندش تعیین گردد. او میگوید
ما خویشای مادر عروس هستم و خانه خودم دور از مزار است و در زمین پدر وکیل عروس می باشم. ما را ناچار گیر کردن سودا کار داشتم و ما را گفتن که بیا تو پدر وکیل همی عروس شو. دو وقت که دو نفر زن شوهر جور بن حاجت به دیگرا چی است؟ حقوق دی و قدر نگرفته بسیار به چیز ناچیزی است دیگه. قدر معلومات نداریم. خب همین بزرگا و مولای صاحبای ما فهمیدگیشان زیاتر است. نه ده کدام مشکل ده برشان ما هم رایشان هم کار هستیم.
از سوی دیگر احمد نوید باشنده ولایت پروان از چشم دیدش از یک محفل عقد نکاح دختری که پدر وکیل در مورد او و همسرش هیچ معلومات نداشته است چون این قصه میکند.
ما در یک نکاح مصور داشتم که یک دختر بسیار خرد بود، در حالی که قبول نداشت که با این مردی که تقریبا 34 35 ساله بود ازدواج بکنه. همو پدر وکیل خدای انتخاب شده و بالاخره در اون مجلس حضور آورده بود و نکاح هم بالاخره خلاص شد. دختر هیچ رضایت نداشت از این عروسی. بالاخره یکی از خیشایشون نموج یک بچه جوانی بود، بعد از چند روزی که عروسی از تیر شده تماس گرفته بود که بالاخره او را خواست و عمو پسرون دوست ما است برای مشوره کرد که چی خبره، چی مشکل داریم. گفتم ما با یک کسی مرز دواز کرده که تقریبا 40 ساله هست. وقتی نزدیک ما فکر میکنم که پدرم با من نزدیک میشود. پس اون دختر تقاضا کرده بود از این بچه که بعد با ما عروسی بکنی، که اگر عروسی نمیکنی من مجبور هستم خود خودکشی بکنم. نمیفهمم، مال آگاهی ندارم از این دختر که آیا خود کشته یا در زندگی از او چگونه هست. خب مقصد همچون قضیه ها در وطن ما بیشتر از این پرسان نمیکنن، فقط در مجلس حضور میارم ما پدر وکیل هستم، عقد نکاح صورت میگیره و خلاص بالاخره عروسی میشه. نمیفهمن که در آینده چه مشکلاتی به بار میاد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. اما با گفته دکتر محمد ایاز نیازی، یک تن از علمای دینی افغانستان، وکالت خود دختر در عقد نکاح از نظر شرعی و قانون مدنی این کشور کدام مشکلی نداشته، و اما اگر خود دختر نتواند اظهاراتش را در حضور دیگران ارائه کند، می تواند در این اسنا به خود وکیل بگیرد.
اصل در عقود میست که خود صاحب حق باید حضور داشته باشد. طور مثال اگر فرض کنیم دختری جوان است و عاقل است، بالغ است، هیچ مشکلی در ارادهش وجود ندارد، شریعت برش حق داده که در مجلسی که در اونجا مثلا ولی اگر او حضور داشته باشه بهتر است که پدر است و پدر کلان و غیره و محارم وجود داشته باشند و دو شاهد به خاطر از اینکه قد یا عقد نکاح بدون حضور دو شاهد جایز نیست. اگر مستقیم اجابت قبول صورت بگیرد، ای تقریبا اصل پنداشته می شود که در صورتی که یک زن و یک دختر جوان اگر خودش به عبارت خود که مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله تعالی علیه است که اونها حتی تصرفی مستقیمی ولی را شرط نمی دانند، اگر نکاح صورت بگیرد به عبارت خودی یا به کلمات خودی که جانبی ناکه و منکوه یا زن و شوهر صورت می گیرد، ای و فکر ما بی جنجال است. بلی در صورتی توکیل یا وکالت اصل دارد که روی ایجاب حالت خودی امو دختره که نمی خواهد که مثلا یا نمی تواند که امو کلمات خود را ظاهر بکند، در حضور هر دو شاهد مثلا یک کسی را وکیل می گیرد.
دلیل اینکه چرا برای دختران در زمان عقد نکاح پدر وکیل تعیین می شود، در این باره آقای نیازی باز هم گپ هایی دارد.
متاسفانه بس اوقات بعضی مشکلات های وجود دارد، البته فرهنگ محیط و یا عدم جرأت به القای کلام در حضور مردان و غیره باعث می شود که او یک کسی را در امور نکاح خود، در امور حقوق خانوادگی خصوصا مهر و غیره، او کسی را وکیل بگیرد. و وکالت هایی که در کشور ما منجر به بعضی مشکلات ها می شود، این چیزها در اسلام کدام اصلی ندارد.
محمود حبیبی مؤسسه پانزه اقتصاد پانتون کابل نیز در این رابطه سخنانی دارد و میگوید پدر وکیل باید هم نظر با دختر و سوی خود دختر تعیین شود، اما بنابر گفته آقای حبیبی در بیشتر نقاط افغانستان اصلا دختر آگاه نبوده، شخصی از طرف خانوادهش به خاطر وکالت وی در عقد نکاح تعیین می شود.
بدبختانه متاسفانه در کشور ما در افغانستان خصوصا در اطرافهای افغانستان دیده میشه که اصلا بین پدر وکیل و دختری که کامی شود اصلا هیچ توافق وجود نداره، دختر خبر نداره، بدون اجازه از او پدر وکیل انتخاب میشه و میره عقد نکاح میکنه که منجر به این میشه که ما شاهد عزیز سنگ در ولایت بدخشان یک دختر خود به دریا انداخته بود به علت ازدواج های جبری بود، چنانچه که وکالت خودش به این معنی است که انتقال ضمانت و انتقال مسئولیت به جانب مقابل میباشد.
اما لیما باشنده ولایت لوگر میگوید زمانی که او عروسی کند میخواهد خودش از خود وکالت نموده و حین عقد نکاح حضور داشته باشد، زیرا به گفته او آنچنانی که او میخواهد پدر وکیل نمیتواند آن را به شکل درست مد نظر بگیرد. وای میافزاید
هر کس میتونه وکالت خود کنه، یک دختر جوان هم میتونه وکالت خود به دوش خود بگیره، چون وقتی که دین اصلا کدام مشکل نداشته باشیم، ما نباید رسم رواج ما سر خود عملی کنیم. ما هیچ اصلا ضرورت ندارم که به خود پدر وکیل بگیرم، چون فامیل ما همیشه به ما در هر تصمیم ما را حمایت میکنه. در صورتی که ما خود در عقد نکاح حضور داشته باشم و میتونم شرایط را که بالای همسرم فامیل میمونه و میتونم او را کم کنم، از اینکه یک کس دیگه برای وکالت ما را کنه برای زبوی که یی را میخواد یی را نمیخواد، اما دوست دارم که در آینده هم وکالت خود ما به دوش خود داشته باشم.
با گفته صاحب نظران حضور خود دختر در زمان عقد نکاح میتواند از برخی مشکلات جلوگیری نماید. رحمت الله باشنده ولایت غزنی گپ هایی دارد در این مورد که با هم میشنویم.
این بسیار خوب است، بخاطر که اونها مشکلات که دهنده در پیشش می آیند که او بچه و دختر بچه را خوش نداره یا بچه دختر خوش نداره. اگر به زور سری از دختر نکاح بسته شو یا سری از بچه خدا نخواسته در بین از طلاق واقع میشه، اگر در مجلس ششته باشه این همه مشکلات در بین نمی در اونجا کلا که شاید می باشه که این همه دختر به زبان خود قبول کرد که این همه بچه را ما قبول داریم، و اگر اتر باشه که یعنی یک دیگر نبینه در اون مجلس حضور نداشته باشه، باز این همه مشکلات در بین نمی خوبش نمیز به نظر ما، طوری که در دیگه جامعه رسم و رواج است اونم دختر باید باشه در پیش روی مشا و خیشوان و قومون در اونجا باشه که اردوش پیش روی از اون رضایت خود نشان بده.
دیده می شود که در افغانستان معمولا دختران نمی توانند در جریان عقد نکاح حضور داشته و اظهاراتشان را در حضور شاهدان ابراز نمایند، شخصی از طرف خانواده‌اش به خاطر وکالت وی در عقد نکاح تعیین می شود. این که پدر وکیل داره کدام خصوصیات باشد تا بتواند مسئولیت آینده دختر و مسائل مربوط به نکاح و مهر دختر را به خوبی به عهده بگیرد، در این مورد باز هم دکتر نیازی توضیح می‌دهد.
بسا اوقات یک قسم چنبازی در عقد نکاح صورت می‌گیرد ما بین وکیل و ما بین جانب مقابل، که منجر به یک نوع خشونت یا به یک نوع خستگی و آزردگی می‌شود که در آینده ما بین دو خانواده روابط به جای از اینکه گرم باشد تیرگی از اینجا آغاز می‌شود. مطالبات زیادی صورت می‌گیرد به خاطر نشان دادن که گویا که در عقد نکاح فلان دختر 10,000 یا 20,000 دلار یا مثلا 1,00,000 یا 5,000,000 افغانی وکیل تعیین کرد، یا چیزهایی است که متاسفانه که برای دختر در آینده داده نمی شود که حق مسلمش است، فقط بر روی کاغذ است. بس اوقات وکیل میآید از طرف خود میگوید، یعنی تصرفات غیر مسئولانه، که حتی فامیل خود دختر هم به همچنین تصرفات راضی نیست، کوشش شود در مسائل وکالت که آنچه که زیر عنوان مثلا شنا زدن و یا اینکه بالا و پایین کردن مهر و غیره این چیزها جارو جنجالها خلاف شرع است نباشد.
طبق قانون مدنی افغانستان پدر وکیل نمیتواند خارج از حدود وکالتش عملی را انجام دهد و همه مسائل تحت نظر موکل یا دختر باید صورت بگیرد و باید وکیل دارای اهلیت و مورد اعتماد دختر باشد و همه مسائل مربوط به عقد نکاح دختر را به شکل درست در کرده و بتواند از ضمانت و پرداخت مهر از سوی مرد را به خوبی به عهده بگیرد. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستید به ما نامه ارسال کنید، این است آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4 و خوست و کندوز 1. خدا